باز هم بنده خلاف و معصیت میکنه و باز هم کیفر نمیبینه. این ممکنه عقوبت باشه، یعنی خدا بگذاره که شخص در فساد و معصیت و تباهی غرق بشه، بار گناهانش بیشتر بشه تا عذابش سخت‌تر بشه و راه توجیه به روی او بیش از گذشته بسته بشه. این اسمش از استدراج، یعنی درجه درجه پله پله مورد انتقام الهی قرار گرفتن. سنستدرجهم من حیث لا یعلمون در آیه قرآن نم اشاره به همینه. پس مغرور نباید شد، کسی خیال نکنه که هیچ کس نفهمید یا کسی کاری به کارم نداره. در حکمت 116 هم قبلا داشتیم که کم من مستدرجن بالاحسان علیه و مغرورون به سطر علیه، چه بسا کسانی که با احسانی که خدا بهشون میکنه مستدرج هستند، دچار کیفر استدراجی میشن، و چه بسا کسانی که خدا عیب پوشی میکنه و اینها دچار غرور و غفلت میشن. در حکمت 25 هم از نهج البلاغه داشتیم که اذا رأیت الله سبحانه یتاب و علیک نعمه و انت تعصیه فاحذره، هرگاه دیدی که خدای متعال نعمتهای خودش رو بر تو ادامه میده و در این حال تو همچنان معصیت میکنی، پس بترس، بر حذر باش، ممکنه این زمینه مؤاخذه شدید الهی باشه. اینجا میفرماید ایها الناس چنان باشید که اگر از نعمت خدا برخوردارید، در این صورت هم هراسناک و نگران باشید، همونطور که از غضب و قهر و انتقام الهی میترسید. زیرا کسی که برخورداری ها رو استدراج ندونه ممکنه از یک چیز خوفناک ایمن خودش رو حساب کنه، خاطر جمع باشه، ولی اون خوف و نگرانی در کمین او باشه. پیروزی در امتحان به نعمت و مال اینه که انسان شکر کنه و اونها رو در راه حلال صرف کنه، در راه انفاق به مستمند صرف کنه. اگر چنین نکرد و همچنان از توانگری خودش در راه شخصی استفاده کرد، ممکنه مورد مؤاخذه الهی هم قرار بگیره. از اون طرف فقر هم گاهی آزمون الهی است که آیا شخص به خاطر نداری صبر و قناعت و تقوا پیشه میکنه یا اینکه به حرام میفته. پس اگر امتحانه باید مراقب باشه که دست از پا خطا نکنه و خود رو گرفتار گناه نسازه. اگر چنین کرد یک اجر مورد آرزو و امید رو از دست داده، یعنی یک کسی حساب نکرد که این تنگناها برای او یک امتحانه. فقط ویع معمولا، این یک آرزو رو، یک اجر مورد انتظار رو تباه ساخته. انسان باید بر نعمت شکور و بر فقر صبور باشه. اجر صابران هم که معلومه، انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. غفلت از این مسئله سبب میشه که انسان از داشتن یک نعمت بزرگ در آخرت که اجر الهی است که خدا برای صابران قرار داده محروم بشه و با تحمل نکردن تنگدستی و فقر بره سراغ حرام و خود را از اون ذخیره الهی در آخرت محروم بسازه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شما نتوانم کرد، گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو از هزار نتوانم کرد، گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو از هزار نتوانم کرد.
عزیزان همراه، شرح حکمت‌های 357 و 358 نهج البلاغه رو از زبان حجت الاسلام محدثی شنیدیم. امیدواریم از برنامه امروز منشور امیر بهره‌مند شده باشید. تا فرصتی دوباره که در خدمت شما خوبان باشیم، خدا نگهدار.
یا بالمعالی یا علی بیک کل هم ینجلی، یا من علیک معولی، یا مظهر الاعلی، یا يا من عليك معولي يا مظهر الأعلى علي.
الحمد لله الذي جاء لنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. ساعت 4:05 بامداد هست عزیزان شنونده ایرانی، همچنان از پخش رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت در کنار شما هستیم. دو برنامه دیگر رو تقدیم حضورتون میکنیم که دعوت میکنم شنونده باشید. برنامه پیشگامان و پس از اون زمزم احکام تقدیم حضورتون میشه. البته تا ساعت 6 بامداد در کنار شما هستیم که در فرصت پیش رو برنامه‌های بعدی رو هم خدمت شما عرض خواهم کرد. دعوت می‌کنم شنونده پیشگامان و پس از اون زمزم احکام باشید. شرح زندگانی رهبر شیعیان پاکستان شهید عارف حسین حسینی محور برنامه پیشگامان است.
قریب به اتفاق علمای ما در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی پیشگام بودند.
پیشگامان.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام. با برنامه دیگر از مجموعه پیشگامان از گروه فقه و سیره در خدمت شماییم. در این سلسله برنامه از سخنان محقق ارجمند حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی علیزاده موسوی بهره میبریم. در برنامه امروز میخواهیم درباره زندگانی و حماسه آفرینی رهبر شیعیان پاکستان شهید حجت الاسلام و المسلمین عارف حسین حسینی در حوزه مسائل سیاسی سخن بگوییم. سید عارف حسین حسینی فرزند سید فضل حسین از روحانیان شیعی پاکستان و رهبر جنبش جعفریه در 4 آذر 1325 در روستای پیوار شهرستان پاراچنار پاکستان در خانواده ی سادات و روحانی به دنیا آمد. سید عارف دوران کودکی را در زادگاه خود سپری کرد و قرآن کریم و آموزش‌های ابتدایی دینی را نزد پدر روحانیش فرا گرفت. پس از دوری دبستان و راهنمایی راهی دبیرستان در پاراچنار گردید. در 1346 برای ادامه تحصیل رهسپار حوزه علمیه نجف شد و درس‌های پیشرفته فقه و اصول را آموخت. عارف حسین در روزهای اقامت در نجف اشرف با امام خمینی رحمت الله علیه آشنا گردید. این آشنایی آغاز دگرگونی فکری و سیاسی در زندگی شهید را رقم زد. درباره کوشش‌های انقلابی وی در عراق یکی از فرزندانش چنین می‌گوید: به دلیل شرکت در فعالیت‌های انقلابی، حضور در تظاهرات و اعتراض به ظلمی که نسبت به شهید آیت الله سید محمد باقر حکیم اعمال می‌شد، دستگیر و حدود 1 ماه زندانی و سپس توسط حکومت بعثی عراق اخراج گردید. سید عارف حسین حسینی پس از اخراج از عراق به پاکستان رفت و به تلاش‌های علمی و سیاسی پرداخت و نفوذ گسترده در بین گروه‌های مسلمان پاکستان یافت.
مروری بر زندگی و سیره عملی پیشگامان دین در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی در برنامه پیشگامان.
در روز 14 مرداد 1367 علامه عارف حسینی از شهر پاراچنار به سوی پیشاور آمده بود تا در میان گرد همایی مردم سخنرانی و مسائل مهمی را درباره آینده سیاسی کشور اعلام کند. در این میان مزدوران و مستکبران جهانی کتاب بیداری و همبستگی مسلمانان را نداشتند، وی را هدف گلوله های سمی خود قرار دادند و با رگبار گلوله هایشان او را در حالی که شعار لا اله الا الله را زمزمه می کرد نقشه بر زمین کردند. در این مجال حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی علیزاده موسوی درباره حماسه آفرینی شهید حجت الاسلام و المسلمین عارف حسین حسینی در حوزه مسائل سیاسی سخن می گویند. لطفاً عنایت فرمایید.
همونطور که مستحضر هستید، منطقه شبه قاره شیعیان بسیار زیادی داره و بزرگترین اقلیت در منطقه به اصطلاح شبه قاره و مشخصا در پاکستان شیعیان پاکستان هستند. تا قبل از انقلاب اسلامی ایران شیعیان هویت سیاسی و فرهنگی خاصی نداشتند و شاید بشه گفتش که صرفا در مسائل فردی خودشون غرق بودند، بسیار پراکنده بودند و در حقیقت در میان جامعه پاکستانی که محمد علی جناح این کشور رو از هند جدا کرد در سال 1947، اینها که یک کشور اسلامی بدون به اصطلاح حساسیت ها و تعصبات مذهبی به وجود بیاد، با این حال ما شاهد این هستیم که شیعیان همیشه در حاشیه قرار داشتن و اون جایگاه خودشون رو در حقیقت در این فضا نداشتن. اما یکی از شخصیت هایی که در حقیقت موجب شد که شیعه جایگاه خودش رو در پاکستان به دست بیاره، به ویژه بعد از سال 1947 که پاکستان از هند جدا شد و در اون سالهای اول ما شاهد روابط شیعه و سنی هستیم، اما متاسفانه در دوران ایوب خان و بعد از اون ضیاءالحق ما شاهد این هستیم که این ارتباطات در حقیقت تیره میشه و به خاطر عمل کرده بعد این دو شخصیت و جریانهای تکفیری در حقیقت جایگاه شیعه رفته رفته در حاشیه سیاسی و اجتماعی و فرهنگی پاکستان قرار میگیره، شاهد این هستیم که شخصیتی ظهور میکنه و حماسه ای رو به وجود میاره به نام شهید عارف حسین حسینی، که ایشون شخصیتی است که بعد از اینکه انقلاب اسلامی ایران به پیروزی میرسه، بسیار متأثر از مرحوم حضرت امام و انقلاب اسلامی ایران هست و حتی در خود پاکستان مرحوم امام رو به عنوان ولی امر و رهبر جهان اسلام برای مسلمانان پاکستان معرفی میکنه و اتفاقی که بعد از حضور ایشون در پاکستان میفته این هست که اون هویتی که از دست رفته، اون حاشیه نشینی شیعیان رو در پاکستان که گاه تا 20 میلیون 25 میلیون شیعه رو در فضای پاکستان امروز ترسیم میکنن که حضور دارن، اینها رو در حقیقت از حاشیه میاره بیرون و کارهای عجیبی به عنوان نمونه به پشتیبانی انقلاب اسلامی ایران یک راهپیمایی 200 کیلومتری رو به اصطلاح ترتیب میده و به همراه چند هزار نفر از مردم پاراچنار به سوی پیشاور حرکت میکنه و حتی در خود پیشاور گرد همایی بزرگی تشکیل میده و در حقیقت به نوعی توده ها رو نسبت به انقلاب اسلامی، دستاوردهای انقلاب اسلامی آشنا میکنه. در سال 1363 ایشون رسما از طرف مرحوم حضرت امام به عنوان نماینده ایشون در پاکستان برگزیده میشه و در سال 1363 شورای عالی نهضت اجرای فقه جعفری ایشون رو به اتفاق آرا به عنوان رهبر این سازمان معرفی میکنه. ایشون کاری که در این برهه از زمان انجام میده، نگاهی که به جامعه پاکستان میکنه، این عدم فعال بودن گروه های شیعی رفته رفته از فضای فرهنگی جامعه شیعه رو وارد فضای سیاسی میکنه و به طور رسمی سازمان رو به یک حزب سیاسی تبدیل میکنه. خب این به اصطلاح نگاه مرحوم علامه عارف حسین حسینی، اتفاقی که در پاکستان به وجود میاد بعد از فعالیت های ایشون، ما شاهد یک خودآگاهی، شاهد یک هویت جدید برای شیعیان پاکستان، انگیزه های جدید، روحیات جدید و در حقیقت یک جایگاه بسیار اساسی رو پیدا میکنه و همین بس در به اصطلاح عظمت این حماسه ای که ایشون در پاکستان به وجود میاره که دشمنان اسلام نتوانستند حضور ایشون رو تحمل کنند و نهایتا هنگامی که ایشون از شهر پاراچنار که به اصطلاح در این منطقه محل خواستگاه ایشون بود به سوی پیشاور اومده بود که سخنرانی در اونجا انجام بده، در اونجا متاسفانه ایشون ترور میشن و به اصطلاح این اسوه و این چهره ای که موجب ارتباط، اتحاد، همگرایی شیعیان در پاکستان شده بود در حقیقت بدرود حیات میگن. جایگاه ایشون اونقدر بالاست که مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای هنگامی که ایشون از دنیا میرن در اون دوران میفرمایند خدا رحمت کند شهید بزرگوار علامه سید عارف حسین حسینی رو که در طول حیات مجاهدانه و شجاعانش مردم رو در مقابل استکبار جهانی دعوت به وحدت کرد و به همین علت استکبار جهانی او را از ما جدا کرد.
تو با چشمه ها هم صدایی، تو را می شناسم، تو با راز گل آشنایی، تو را می شناسم، تو با چشمه ها هم صدایی، تو را می شناسم، تو با راز گل آشنایی، تو را می شناسم. تو در یاد ها مانده ای مثل یک فصل تاریخ، تو در یاد ها مانده ای مثل یک فصل تاریخ، در اوراقی از روشنایی تو را می شناسم.
عزیزان، در برنامه امروز درباره زندگانی و حماسه آفرینی شهید حجت الاسلام و المسلمین عارف حسین حسینی در حوزه سیاسی مطالبی بیان کردیم. از همراهیتان با این برنامه سپاسگزاریم و شما را تا برنامه دیگر به خدای رحمان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
آنان که تلیعه بهارن، فریاد بلند روزگارن، بانگ شریعه فراتن، نجوای زلال جوی بارن، نجوای زلال جوی بارن.
زندگی
زندگی
زندگی، آرامش
آرامش،
دلارامی
دلارامی، رادیو معارف
همراه لحظه های عارفانه شما. رادیو معارف
در دیده روشن گوهران زمزم پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره
به نام خدای عزیز و مهربان. سلام به محضر شما خوبان شنوندگان دوست داشتنی و بزرگوار رادیو سراسری معارف، که هم اکنون زمزم احکام رو میشنوید. میهمان عزیز و گرانقدر ما در استودیو تولید رادیو معارف حضور دارن استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین سید محمد تقی محمدی، تا بحثمون رو با این بزرگوار درباره احکام شرعی پی بگیریم. خدمت حضرت عالی سلام و خوش آمد میگم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. از اینکه خداوند توفیق داد در خدمت حضرت عالی و شنوندگان خوب رادیو معارف باشیم، خدا را شاکریم و در خدمتون هستیم.
خیلی ممنون. جناب استاد محمدی، یکی از مسائلی که سوال شده و قابل طرح هست و انشاءالله حضرت عالی پاسخ این مسئله رو از نظر فقهی و شرعی می‌فرمایید، درباره خانمی است که در آستانه جدایی از همسرش هست و داره پروسه طلاق رو دنبال میکنه و قطعیه که اینها میخوان از هم جدا بشن، اما از نظر شرعی هنوز چنین اتفاقی نیفتاده، یا ممکنه حتی صیغه طلاق هم جاری شده باشه، اما خب حضرت عالی قطعا میدونید، شنوندگان هم ممکنه بدونن که در طلاق رجعی بر حال مدتی زن باید سپری بکنه تا اون ایام عدش به سر بیاد، حتی اگر خواست برگرده دوباره به همسر قبلی میتونه بدونه عقد مجدد برگرده، اشکال نداره. در چنین وضعیتی اگر کسی خواست به خواستگاری این زن بره یا زن خواست به کسی که خواستگارش هست اجازه بده بیاد باش صحبت کنه درباره زندگی آیندهش، میخوایم بدونیم از نظر فقهی و شرعی چنین اجازه‌ای داره و حد و حدود این مسئله از نظر فقهی چی هست؟ بفرمایید.
نقل است از پیامبر رحمت: هیچ عملی منفورتر نزد خداوند متعال از این نیست که اساس خانه‌ای در اسلام با جدایی و طلاق ویران بشه. یعنی اساس کار اسلام و اونچه که برای اسلام بسیار اهمیت داره حفظ قانون خانواده است. خانومی که ازدواج دائم کرده تا زمانی که طلاق نگرفته و صیغه طلاق جاری نشده، این زن شوهردار محسوب میشه. حالا ممکنه حتی چند مدتی از شوهر جدا بوده، یا ممکنه چند سالی حتی از شوهر جدا بوده، یا حتی ممکنه پیگیری کار طلاق را دارن انجام میدن، رفت آمد دادگاه و مراحل قانونی را دارن انجام میدن. این که تو ذهن بعضی از مردم ما اینه که میگن اگر خانومی چند ماهی از شوهرش جدا باشه اینا به یک دیگه حرام میشن، این تصور اشتباهه، این تصور غلطه. زن فقط با جاری شدن طلاق صحیح، اونم صحیح، به شوهرش نامحرم میشه و بعد از سپری شدن ایام عده میتونه با دیگری ازدواج بکنه. پس اگر این زن و مرد مدتی از همدیگه جدا بودن، به هر دلیلی زن جدا زندگی کرده، مرد جدا زندگی کرده، اینا نیاز به عقد جدید ندارن. زن و شوهر شرعی و رسمی هستن. حتی لازم نیست عقد خونده بشه که بعضی از مردم تصور دارن. اما پیشنهاد ازدواج به این خانم که در حال جدایی است، در حال طلاقه، این حرامه. پیشنهاد به زن شوهردار برای ازدواج حرامه. پیشنهاد به زنی که در حال طلاق گرفتنه که هنوز طلاقش جاری نشده، اینم حرامه، چون زن شوهردار معصوم میشه. ازدواج با خانومی که در حال طلاقه، حالا اگر نمیدونست اومده کارا کرد ازدواج کرد ولی طلاق جاری نشده ها، فکر میکرده مدتی از هم جدا بودن، خود به خود طلاق حاصل شده، اومد با این زن ازدواج کرد، این ازدواج حرامه. اینه که خوبه مخصوصا در مسائل ازدواج بعضی مواقع متاسفانه افرادی گرفتار میشن، بعدن دنبال مسئله شرعی و راهکار شرعی میرن. قبل از هر اقدامی انسان یه تماسی با دفتر مرجعش، نماینده مرجع تقلیدش، با یک عالم دینی که پاسخگو به مسائل شرعی تماس بگیره، مسئله شرعیشو بپرسه.
بله.
اینا راهکار دارن، یعنی این آقا میتونه صبر بکنه، این خانم طلاقشو بگیره، البته خدای نکرده تشویق به طلاقش نکنه، این ارتباط حرامی ایجاد نکنه که این زن نسبت به زندگی اصلیش سرد بشه. اما اگر واقعا آمد و به این نتیجه رسید که طلاق بگیره، طلاق گرفت، عده او تمام شد، بعد این مرد میتونه با او ازدواج بکنه.
بله.
اونم بعد از سپری شدن عده. بله. پس طلاق.
اینو یک توضیح بفرمایید، مدت عده چی هست؟ این یعنی این شخص باید یک دوره ای رو صبر بکنه، مدت خاصی داره؟
بله بله، برای خانم هایی که در سنی هستن که عادت ماهیانه میشن، بعد از جاری شدن طلاق اصطلاحا 3 طهر باید ببینن، یعنی عادت ماهیانه میشن، پاک میشن، دوباره عادت ماهیانه میشن، پاک که شدن با شروع خون سوم یعنی عادت سوم، این زن از عده طلاق که در ازدواج دائم بوده خارج میشه و میتونه ازدواج.
از نظر زمانی به مدت خاصی اشاره نشده؟
از نظر زمانی مدت نداره، چون خانم ها مختلف هستن از نظر ایام عادت، مگر اینکه خانومی باشه علل قاعده باید عادت ماهیانه بشه، ولی به دلیل بیماری که براش به وجود اومده عادت ماهیانه نمیشه. این خانم را میفرمان 3 ماه باید صبر بکنه. اما اگر این خانم عادت ماهیانه میبینه بعد از اینکه توی پاکی طلاق او جاری شد، یعنی در ایام عادت اگر طلاق جاری بشه صحیح نیست، ایام پاکی که ارتباط با مرد نداشتن طلاق جاری میشه، با عادت سوم این زن از عده خارج میشه. شما در ابتدای بحث اشاره کردید به طلاق رجعی. فرق طلاق رجعی با غیر طلاق رجعی اینه که در طلاق رجعی زن و مرد اگر در ایام عادت مرد به زنش رجوع بکنه، یعنی اون هنوز عده طلاق تمام نشده، مرد میاد به زن خودش رجوع میکنه، اینجا نیاز به عقد جدید نداره، زن و شوهر شرعی میشن و زندگی را ادامه میدن. اما در غیر طلاق رجعی ولو هنوز ایام عده تمام نشده اگر بخوام به هم دیگه رجوع بکنن نیاز به عقد جدیده.
در همین طلاق رجعی که ایام عده تمام شده باز علاقه دارن که برگردن، باز عقد جدید نیاز هست؟
اگر عده تمام شده عقد جدید، باید عقد جدید، حالا میخوان ازدواج رسمی باشه، برن محضر، اون شرایطی که میخوان انجام بدن عقد جدیدی را باید جاری. یه نکته اینجا فراموش نشه جناب موسوی نژاد، اگر زن بخواد به شوهر قبلی خودش برگرده نیاز به عده نداره. این عده مدت زمانی که میگیم باید سپری بشه، این زمانی که بخواد با
ازدواج جدید بکنه با کسی دیگر
غیر از شوهر قبلی خودش. باش.
خیلی متشکر. پس از صحبت حضرت عالی در برای احکامی که مطرح فرمودید این استفاده رو میکنیم، اگر زنی میخواد با مردی غیر از شوهری که الان داره و حالا طلاقش میخواد بده، مراحل طلاق حالا انجام نشده یا بخشش انجام شده، یا مردی که میخواد با چنین زنی ازدواج بکنه، میخواد بره خواستگاری بکنه، در همین ایام که هنوز بحث طلاق کاملا از نظر شرعی اجرا نشده، این کار از نظر شرعی فرمودید حرام است. بله.
و اگر کسی مرتکب این گناه شده باید توبه و استغفار کنه، از محضر پروردگار عذرخواهی کنه. خانواده ها نسبت به دخالت در امور زندگی فرزندانشون دقت بکنن. بعضی مواقع تشویق ها یا تأیید های ما زمینه طلاق را فراهم میکنه. بعضی مواقع ما از روی دلسوزی وارد زندگی فرزندانمون بشیم در حالی که تجربه نداریم، یا تعصب ما باعث بشه که زندگی اونها از بین برن. چه بسا جوانهایی که در حرم مراکز پاسخگویی میان و میبینید زمینه جدایی و طلاقشون را مقصر خانواده ها میدونن. اینا اگر مشکلاتی براشون به وجود اومد لازمه که انسان با یه مشاور دینی، با یک مشاور مذهبی مشورت کنه، بعدن تصمیم گیری کنه.
خیلی ممنونم از راهنماییتون استفاده کردم.
و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر نهی می شوی با مذهب و با دین قریب، ای روی از دین یقین احکام اوست، هست احکام شریعت جزء دین.
دوستان گرامی، همچنان با زمزم احکام همراه شما هستیم. حجت الاسلام و المسلمین علی نژاد در ادامه برنامه امروز یکی دیگر از اصطلاحات فقهی رو برای شما تبیین میکنند.
یکی از اصطلاحات فقهی اوداج اربعه هست. اوداج جمع ودج و عبارت است از دو شاهرگ گردن با مری و حلقوم، یعنی نای. مری مجرای بلع غذا و آب، حلقوم یا نای مجرای تنفس و دو شاهرگ خونی که دو طرف حلقوم هست. بریدن کامل این چهار رگ، یعنی دو رگ خونی مری و نای با هم، در ذبح شرعی واجبه که همه ی حیوانات و پرندگان غیر از شتر که در شتر نهر واجبه، باید از زیر برآمدگی گلو با شرایط دیگر این چهار رگ بریده بشود.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 3553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329 10551 329 10552 با پیش شماره 025 زمزم احکام.
عزیزان همراه، با برنامه زمزم احکام در خدمتتون هستیم. در بخش استفتاءات ابتدا سؤال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی رو براتون پخش میکنیم.
خواستم ببینم، ما کار میکنیم، یک سال کار میکنیم، بعد پولمون رو سر سال یک چک یک سال نمیدن دوباره. بعد خواستم ببینم این چه از موقعی چه وصول میشه